بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی حکم معطی رشوه هست، کسی که رشوه میدهد. جلسه قبل هم اشاره کردیم دو صورت، لکن این جلسه عرض میکنیم معطی رشوه سه صورت درش فرض میشود. یک صورت رو جلسه قبل اشاره کردیم که در تقسیم ما صورت ششم می شد. صورت ششم این بود که معطی رشوه رشوه می دهد لأجل این که قاضی حکم کنه، حکمی که تضییع حق دیگران هست یا غیر قاضی، اینجا فرق نمی کنه. رشوه می دهد تا یک امتیاز ناحق رو بگیرد که تضییع حق دیگران است. خب این صورت که صورت ششم می شد از صور کلی بحث رشوه، اشاره کردیم که هم به دلیل این که این عمل مقدمه ظلم است و مقدمه ظلم حرام است، لذا این عمل حرامه، هم به دلیل این که اطلاقات رشوه اگه کسی استفاضه‌ش رو قبول داشته باشه، لعن الله الراشی والمرتشی و من بینهما یمشی، لذا اطلاق راشی شامل این فرد می شود، چه رشوه به قاضی بده چه به غیر قاضی رشوه بده. این صورت ششم قبلا اشاره کرد. کدوم ادله؟ نه، وقتی اطلاق داره صور مختلف رم ذکر میکنه، صورتی ره که ممکنه اینجورم نباشه شامل میشود بالاخره. نه، چرا ارشادی باشه؟ مقدمه ظلم رو معلوم نیست عقل همه مقدمات رو به هر شکلی تقبیح کند به این معنا، لذا چرا ارشادی بشه؟ اگر میگید این ارشاد به اون روایات، اینم که نه دیگه معنا نداره. ارشاد این روایت نسبت به اون روایت، ما بحث مقدمات ظلم رو از روایات استفاده میکنیم، میگیم روایات مختلف دلالت میکنه که مقدمه ظلم میشه حرام نفسی. حالا اینم یک صورت اطلاق لعن الله الراشی مقدمه ظلم هم شامل میشه. هم اون روایت میگه مقدمه ظلم حرام، همین روایت میگه احد مصادیق رشوه راشی اینه که مقدمه ظلم باشه. ارشادیت معنا نداره، ارشاد نخواهد. صورت هفتم این است که معطی رشوه، رشوه می دهد برای این که قاضی حکم باطلی رو مطرح کند، ولی این حکم باطل تضییع حق دیگری هم نیست. که قبلا مثال می زدیم، فردی شراب خورده میخواد حد برش جاری بشه، رشوه میدهد که جناب قاضی جوری حکم بده که حد از این ساقط بشه. اسقاط حق حد از این فرد تضییع حقوق دیگران نیست، لذا رشوه که میدهد، رشوه دادن مقدمه تضییع حق دیگری نیست که بگیم ظلم به غیر است و حرام نفسی است. لکن اشاره کردیم در کتاب القضا باید بررسی بشه، سربسته عرض میکنیم روایاتی که حکم به باطل رو از سوی قاضی نکوهش میکنه و تشدید عقوبت بر این حکم به باطل، ولو لا یعلم قاضی حکم به باطل باشه، و بعضی از تعلیلات وارده ذیل اون روایات ممکنه فقیه رو به اینجا برسونه که فقیه بگه ایجاد مقدمات حکم به باطل ولو ظلمم نباشه در باب قضا نکوهش داره و حرام است. این معنا رو اگر کسی در باب قضا اثبات کنه که ظاهر امرین قابل اثبات باشه، این صورت هفتم هم مقدمه حکم به باطل است، اعطاء رشوه، لذا حرام است و حق نداره این کار رو انجام بده. حالا تفصیلش در کتاب القضا. صورت هشتم در غیر قاضی، اگر باز امتیاز باطل باشه ممکنه همین مسئله استفاده بشه ولو تردید داریم درش، خیلی نسبت به بحث قضا روشن، نسبت به غیر قضا نه. یک اونجا در باب قضا به نظر ما فتوای اونجا نمیشه گذشت، عهد وجوبی باید کسی بگوید، نهایت بررسی عدلش دیگه حالا فرصت نیست. ما خیلی هم معطل شدیم. بفرمایید.
مثلا
نه قوانین مختلفه، نمیشه مثل اولا ظلم و باید یه جا تعریف کرد یعنی چه ظلم، و بعد در جاش باید توضیح داد. معلوم نیست، بلکه معلوم العدم در این گونه موارد ظلم به دیگران باشه. این اول کلام. حالا تبعیض بودن همه جا ظلم نیست، هر تبعیضی ظلم نیست. تبعیض اگر مستلزم تضییع حق دیگری باشه ظلمه، بله. اما همه جا، اینجا که او حد میخورد ربطی هم به این نداره چون شرب خمر کرده است، این حد بخوره یا نخوره اون حد باید بخوره، اینم حد بخوره چه اون حد بخوره چه نخوره، لذا هر تبعیضی هم نمیشه گفت ظلمه. حالا اینم باز باید یک جا بحث ظلم و عنوان انطباق ظلم بر مصادیقش و ظلم یعنی چه و اینها، این گونه موارد ظلم نیست به دقیقه. صورت هشتم، حالا نه مطلق را حرام نمیدونیم.
در این مورد خاص هم سبب هم که اقوای از مباشر نیست،
نه
دلیلی نداریم که بر حرمت.
خب نشو، اگر اون روایات و حکم به باطل رو در باب قضا و تعلیل اونها رو ببینید، مقدماتشم اون تعلیل های وارده دیگه، حالا عرض کردم بحث نداریم، این بحث نمی کنیم. الان بخوایم بحث کنیم باید 7-8 روایت بیاریم، سند رو دلالت رو بررسی کنیم، اون تو کتاب القضا دیگه، اون کتاب القضا. صورت هشتمین است که معطی رشوه رشوه میدهد لأجل احقاق حق خودش. حالا چه به قاضی چه به غیر قاضی، احتمال میده قاضی از طرفش رشوه بگیره از طرف مقابل این آقا، حکم برای او داشته باشه، حکم به ناحق، اطمینان داره حق با خودشه، علم داره حق با اوست، لذا رشوه میدهد که احقاق حق کنه. یا غیر قاضی، امتیازی هست مربوط به این آغاز، احتمال میدهد توزیع کننده اون امتیاز پول بگیره، مثلا امتیاز رو به دیگری بدهد، لذا پول میده رشوه میده تا حق خودش رو انقاض کنه، به حق خودش برسه. آیا در این صورت اعطای رشوه حکم چیست؟ خب ببینید، ممکنه کسی چنین معشی کند، بگوید اگر اطلاقات لعن الله الراشی و المرتشی را قبول کردیم، خب دلیل اطلاق داره، ما دیگه قبلا توضیحات کافی دادیم، رشوه هم شامل حکم میشه هم غیر حکم. و المرتشی من جانب آخرم اطلاق داره، چه رشوه برای تضییع حق دیگری باشه چه رشوه برای اخذ حق خودش باشه، اطلاق المرتشی شاملش میشه، الراشی شاملش میشه، الراشی اعطاء الرشوه لذا کسی ممکنه اینجوری توهم کنه بگه در این صورتم رشوت دادن برای احقاق حق هم حرام است. خب عرضمون این است اینجا، ولو اطلاقات رو قبول کنیم که ما قبول کردیم، ولی آن اطلاقات یک در یک صورت مقید لفظی دارن که دو روایت داریم که مضمونشون این است که اعطای رشوه برای احقاق حق اشکالی ندارد، که حالا دو روایت رو اشاره کردیم، الان هم سند هم دلالت شو باید کاملا بررسی کنیم. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم در کتاب تهذیب و بل اسناد الى محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. این بل اسناد الى محمد ابن مسلم یعنی چی؟ آها، به روایت قبل درست، چون حالا بعضی دیدم که مثلا میگن اسناد شیخ به محمد ابن مسلم، مثلا شیخ اسناد نداره به محمد ابن مسلم در مشیخ، این بل اسناد اشاره به همون اسناد سابق، روایت سابق رو ببینید سندم درسته تا محمد ابن مسلم. شیخ طوسی میخوان میگن به همون اسناد به محمد ابن مسلم روایت اینه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على ان يتحول من منزله فيسكنه، قال لا بأس. خب سند درست صحیحه، دلالت روایتم روشنه. راوی از امام صادق سوال میکنه مردی به کسی رشوه میده تا از خونش بلند شه، خودش بره تو خونش بنشینه، حالا غصب کرده، اجاره کرده، حالا سر سال بلند نمیشه بره، یا به تعبیر صاحب وسائل و صاحب جواهر و اینا مثلا مال موقوفه ایست، یا آقا متولیه، به او گفته تو بشین یک سال، حالا بیرون نمیره، خودش میخواد بشینه مثلا، به هر شکلی بالاخره اونا مهم نیست، رشوه میده به فرد که یتحول من منزله فیسکنه، از منزلش این آقایی که نشسته بیرون بره خودش بنشینه، قال لا بأس به. امام فرمودن اشکال نداره. مدلول این روایت این است که خوب دقت کنید، فعلا در غیر باب قضا، دقت رو داشته باشید تا بعد اگه اشاره بکنید، در غیر باب قضا رشوه بدهد به فردی برای این که به حق خودش برسه، سکونت در منزل حق اینه، غاصبی غصب کرده رشوه بده تا به حقش برسه، امام فرمودن اشکال نداره. پس حداقل این روایت دلالت میکنه که رشوه دادن فعلا در غیر باب قضا تا کسی به حقش برسه اشکالی نداره، عیبی نداره، لا بأس به است. پس در غیر باب قضا که روشن این روایت صحیحه دلالت میکنه، عیبی نداره، رشوه بده احقاق حق خودشو داشته باشه. چی؟ خدا خیرت بده. اینکه جعاله نیست که، اینکه میگه ببینید این پوش، هر پوششی بعدا در یکی از مسائل اشاره میکنیم، رشوه ممکنه در پوشش هدیه باشه، در پوشش جعاله باشه، ولی هر چی برش رشوه صدق کن. ممکن، بله ممکنه عناوین دیگه. حالا بحث این که رشوه قصدی یا غیر قصدی هم گفتیم، اونم میرسیم، صبر کنید اونم میرسیم. ولی هر چی که پول به ناحق داره میده در مقابل احقاق حق خودش، او باید این کار رو بکنه، باید بلند شه از این منزه. بلند نمیشه پول بهش میده، یا اینقدر پول بهت میدم تا این کار رو بکنی. لذا هم مصانعه صدق میکنه، هم معنای لغوی صدق میکنه، هم اطلاق رشوه، همه اینا. رضا رشوه است. حالا بگید باج تو فارسی اب نداره، ولی رشوه است بالاخره. هم لغتا هم در این روایت اطلاق رشوه شده برش. چی؟ باش باش، خلاف قانون باشه. حالا یعنی چه مشکلی؟ بنده خدا حقشه دیگه، چکار کنه؟ حالا افروز که یک قانون یک جا بگه رشوه مطلقا، که حالا قانون هم میره نمیگه که رشوه مطلقا، رشوه دادن مطلقا حرام است ولو برای احقاق حقش باشه. بله؟ خب باشه، طرف چکار کنه دیگه؟ حالا احقاق حقش منوط به اینه، امام هم میفرمان اشکال نداره. روایت دوم، حالا قبل از روایت دوم یک نکته ای نسبت به این روایت تو پرانتز اشاره کنیم. دقت کنید، تلمیذ حضرت امام، صاحب دراسات، این روایت رو مطرح میکنند و میفرمایند مرحوم نراقی در مستند و مرحوم آی خویی در مصباح، مصباح الفقاهه، به این روایت استدلال کردند بر این که رشوه اطلاق داره. حالا ما همین استدلال رو داشتیم، رشوه اطلاق داره، شامل رشوه در حکم و غیر حکم میشه. لذا نگید رشوه اختصاص به باب حکم داره، نه، در غیر حکم هم ببینید در این روایت رشوه به کار رفته است. صاحب دراسات کأن رشوه رو، در یه عبارت قبل از این عبارت هم داره، مراجعه کنید، میخواد اختصاص بده به باب حکم، که کأن موضوعا در غیر باب حکم رشوه مثلا اطلاق نمیشه. ایشون به مرحوم نراقی و مدرسه نجف اشکال میکنه، میگه آقا شما از این روایت که یرشو لأن یتحول من منزله، یرشو رجل رشوته علا ان یتحول من منزله، میخواید نتیجه بگیرید که در غیر باب قضا هم رشوه کاربرد داره، ظهور داره رشوه در غیر باب قضا هم. ایشون به این استدلال اشکال میکنه، میگن این استدلال صحیح نیست، به خاطر اینکه اولا رشوه در غیر حکم که اطلاق شده در کلام راویه، نه کلام امام. این راوی داره از امام میپرسه، ان الرجل یرش الرجل رشوه علا ان یتحول من منزله، و کلام راویه، این که حجت نیست برای ما. ثانیاً استعمال عام از حقیقت و مجازه. مگه نمیشه یک راوی مجازن کلمه رشوهی که ظهور در باب حکم داره مجازن استعمال کنه در غیر باب حکم؟ استعمال که عام از حقیقته. لذا میگن درست نیست که مرحوم نراقی و مدرسه نجف بی روایت استدلال میکنن میگن رشوه اطلاق داره، ظهور سازی برای کلمه رشوه میکنن، این درست نیست. عرضمون با این محقق این است که شما توجه کردید در دو سه جلسه قبل ما چگونه به این روایت استدلال کردیم، اشکالات ایشون وارد نیست. استدلال ما این بود، گفتیم اولا رشوه در لغت اختصاص به حکم نداره، نه اختصاص به حکم داره نه حکم به باطل. رشوه در لغت وضع شده برای این معنا که به کسی پول بده تا کارش را بندازه، لذا از لغت‌های مختلف هم استشهاد کردیم. حالا اونی که بهش پول میده قاضی باشه، قاضی هم حکم به باطل کنه یا حکم به حق کنه، پول میده کارش را بیفته، یا قاضی نباشه. لذا لغتن رشوه وضع شده و ظهور داره در اطلاق. وقت جای این تردید بود، نکنه در روایات رشوه ظهور پیدا کرده در رشوه در حکم مثلا، ما برای نفی این تمسک به روایات کردیم، گفتیم تو روایات هم اینجوری نیست. رشوه در روایات هم مطابق معنای موضوع لش به کار رفته، لذا استدلال به روایت کاملا جای خودش رو داره با جمع با اون دلیل اولی که ما اشاره کردیم. چرا لا بأس به میخوان بگن تلفظ راوی که حجت نیست، بالاخره ای بی نداره، راوی داره از این واقعیت میپرسه، امام میفهمن اشکال نداره، ولی آیا استعمال رشوه هم در این معنا در کلام امام که نشده که؟ امام میگن اینی که گفتی لا بأسه به. حالا لا بأسه به ممکنه رشوه نباشه، ممکنه رشوه باشه و لا بأسه به باشه. از فلا ذالک محقق صاحب دراسات به روایت دوم توجه نکرده، اصلا نیاورده روایت دوم رو که ما الان متعرض میشیم. ما روایت دومی داریم که رشوه در کلام امام اطلاق شده است به رشوه در غیر حکم، سندم معتبر است، لذا این روایت دوم این قسمت مهمی از اشکال این محقق رو برطرف میکنه. ایشون توجه به این روایت نداشتن. حالا روایت دوم در این باب، حالا این در پرانتز بود، روایت دوم قبلا اشاره کردیم، حالا بررسی کنیم سند و دلالت رو. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن اسماعیل ابن ابی سماک عن محمد ابن ابی حمزه، در نسخ وسائل عن حکیم ابن حکم الصیرفی، در نسخ تهذیب کما هو صحیح حکم ابن حکیم سیرفی، نه حکیم ابن حکم، حکم ابن حکیم. قال سمعت ابا الحسن علیه السلام و سأله حفص الاعور فقال ان السلطان يشترون من القرب والعداوی فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشو حتى لا يظلمنا فقال عليه السلام لا بأس ما تصلح بي مالك ثم سكت ساعة ثم قال اذا انت رشوته ياخذ باقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك از نظر سند طریق مرحوم شیخ به حسن ابن محمد ابن سماع معتبر است، ولو در طریق حمید ابن زیاد، حمید ابن زیاد واقفی است، لکن ثقت به تصریح رجالی. اسماعیل ابن ابی سماک واقفی ثقه، محمد ابن ابی حمزه هم نقل کشی عن حمدوی انه ثقت فاضل، هم کتاب اور ابن ابی عمیر نقل کرده. لذا در روایات مختلفی در کتب اربعه میبینید که ابن ابی عمیر به اسناد صحیحه از او روایت نقل میکنه. لذا محمد ابن ابی حمزه هم ثقته. عرض کردیم در وسائل آمده عن حکیم ابن حکم، در حالی که اشتباه این حکم ابن حکیم بلا شبه، حکم ابن حکیم چنان که در تهذیب آمده است ابو خلاد سیرفی کوفی، نجاشی میگه ثقتون. از او ابن ابی عمیرم به سند صحیح روایت نقل میکنه، لذا سند معتبر است. ابو سمال اونم غلط روشنه، و ابو سمال در وضع نسخه غلط روشنه، جای شبهی نیست اسماعیل ابن ابی سمال. لذا سند معتبر است، روایت موثقه است. از نظر دلالت ما دو نکته از این روایت استفاده می کنیم. نکته اول این که قبلا هم اشاره کردیم، این روایت معتبر مدلولش این است که رشوه برای دفع ظلم مشکلی ندارد. فرض مسئله این، راوی از امام سوال میکنه ما به سلطان قرب، مشک ها جمع قربه به معنای مشک و عداوی، یه سری ظروف قضاست، میفروشیم. در وقت تحویل خب معلومه خودشون نمیان، یه وکیلی رو میفرستن، یه نماینده ای رو میفرستن برو تحویل بگیر. راوی عرض میکنه آقا گاهی این نماینده هایی که میان تحویل بگیرن به تعبیر من بهانه بی خود میارن، بهانه تراشی میکنن، این ظرف قبول نیست، اینجوره، اون مشق قبول نیست، اینجوره، چنینه، چنانه، بهانه تراشی میکنن. و ممکنم بعضی ظروف رو به اندک بهانه ای کنار میذارن، آقا اینا رو نمیخوایم، عوض کن، ظروف دیگه بیار. و یک راوی عبارتش اینه فنرشو حتی لا یظلمنا. آقا رشوه به این وکیل میدیم تا به ما ظلم نکنه. فقال لا بأس ما تصلح به مالک. این نکته اول. امام علیه السلام میفرمایند رشوه دادن در این صورت که میخوای از مال خودت دفاع کنی، صلاحیت مالی، مشکل مالی برات درست نکنه، این اشکالی نداره، رشوه بده. پس تا اینجا این یک حکم که حالا به بحث ما مربوط است که از این روایت معتبر استفاده می کنیم، رشوه دادن برای دفع ظلم، برای اینکه انسان مال خودش انقاص کنه، مشکل مالی اینجوری ظلمی براش پیدا نشود، اشکالی نداره، میتونه رشوه بده. خوب دقت کنید، این روایت هم مثل روایت اول ولو مصداقش در غیر قاضی است، لکن ذیل این روایت که امام علیه السلام می‌فرمایند لا بأس ما تصلح به مالک، این در مقام ضرب قانون تعلیل قاعده کلی است. امام می‌فرمایند هر جا می‌خوای دفع ظلم کنی، مال خودت انقاص کنی، اشکال نداره، ما از این ذیل استفاده می‌کنیم، چه باب قضا باشه چه غیر باب قضا باشه. لذا در باب قضا هم اگر کسی دفع ظلم از خودش منوط به اعطای رشوه باشه، دفع ظلم چاره ای نداره، میبینه باید رشوه بده تا ظلم ازش دفع بشه، طبق این روایت دفع رشوه، اعطای رشوه اشکال نداره، ولو بر آخذ حرامه. لذا اون ملازمه نیست که اوائل بحث میگفتیم ببینیم ملازمه است، هر جا اعطای رشوه جایز باشه اخذ رشوه جایزه، یا هر جا اخذ رشوه حرام باشه اعطای رشوه هم حرامه. نخیر، اینجا رشوه برای دفع ظلم اشکال نداره. بله دیگه، ظلم موضوعیت داره، ضیاع مال ظلم، همه اینا. حالا برسیم، نه دیگه کارش سریعتر بخواد راه بیفته، ببینیم یه صورتیه، یه بحثی همون یا داریم ببینیم میشه یا نه. اگر واقعا دفع ظلم باشه بله، یا یک صورت رو مثال میزنیم، آقا وزیر شده، آقا معاون شده، این طرف میگه من لایقترین فردم برم مدیر کل این آقا بشم، و میگه رشوه بدم تا اینکه مدیر کل بشم، دفع ظلم نیست. این یه صورت، بعد بررسی میکنیم آیا رشوه دادن اینجا چطوره. خب حالا جمع‌بندی کنیم تا اینجا، چون وقت گذشت بعد گوش میکنم. فعلا نتیجه این که در صورت هشتم یا صورت نهم، صورت چندم بود، صورت هشتم، فعلا اعطاء رشوه برای دفع ظلم از روایات استفاده میشه، مشکلی نخواهد داشت. یه نکته دیگه از این روایت استفاده میکنیم، فردا اشاره خواهیم کرد، بعد وارد سوره نهم بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا بأس ما تصلح به مالک، این تعلیله. نه دقت کنید، ما نگفتیم باب قضا خصوصیت داره، زمینی که خصوصیت داره باب قضا اب نداره، اما در صورت قبلی اون چه گفتیم، ببینید صورت قبلی چی بود. صورت قبلی این بود که حکم پول میده معطی رشوه برای اعطاء رشوه برای حکم به باطل، ولی تضییع حق نیست. ما گفتیم این صورت درست نیست، این صورت حرامه. برای چی حرامه؟ به خاطر اون بحث باب قضا که دیگه ما بررسیم نکردیم، روایات حکم به باطل، تعلیل وارده در بعضی از روایات معتبره حکم به باطل، اینا میگه حکم به باطل مقدماتش هم مبغوض مولاست. این ما نگفتیم اگر همینجا، اگر چرا احتمال داره، اگر این اطلاق ذیل نمی بود حرفتون درست بود، اگر این تعلیل ذیل روایت دوم نمی بود، یعنی اگه ما بودیم و روایت اول بله، لذا خودمون نگفتیم روایت اول در مورده، روایت دوم در مورده، ولی تعلیل امام لا بأس ما تصلح به مالک، حتی اگر یه بهی اینجا می بود لا بأس به ما تصلح مالک، ما یه مقدار تأمل داشتیم، اما لا بأس ما تصلح به مالک، یعنی مادام ان تورید تصلح به مالک لا بأس به رشوه، خب یه اطلاق داره سواء باب قضا یا غیر باب قضا باشه. خب اشاره کردن آقای مظفری هم همین حرف شماست، میگن آقا در باب قضا ممکنه خصوصیتی داشته باشه که حتی اعطاء رشوه به قاضی حتی برای احقاق حق حرام باشه، میگیم این احتمال هست. خب
اهمیت داره
باب قضا، بسیار خوب، اهمیت هم داره. این اهمیت اگه نص خاصی بود یه تعلیل ازش استفاده کردیم، تعلیل مطلق بود در مقابل این احتمالات نیست دیگه. لولا تعلیل زیر روایت ابن ابی سماط ما حرفای شما رو قبول میکرد، میگفتیم آقا بله لا بأس ما تصلح به مالک، ما تصلح به مالک، بله دیگه، مادام اینجوری باشد اشکال ندارن، حکم منوط به این موضوع است، مادام تصلح به مالک رشوه دادن اشکال نداره. چی میشه؟
اگر
شیخنا آخه این حرف که دیگه، یعنی مورد مخصص نمی شود ولی مانع تمسک به اطلاق می شود، به چه بیان؟ آخه چطور؟ نه از کجا؟ از کجا؟ شیخنا مخصوصا تعلیل داشته، اگه تعلیل داشته باشه گفتیم، اگه تعلیل نمی داشت حرفتون درست بود، اصلا ما نمیتونستیم تمسک به، اصلا اطلاقی نداشت که ما تمسک به اطلاق بکنیم، لذا به روایت اول بعضی تمسک میکنن، ما اصلا به روایت اول این بیان رو تمسک نکردیم، روایت اول در مورد خاصه، در غیر قاضیه، لذا حرف آقام دقیقه، آقام شاید اشاره به همین داشتن، آقای مظفری هم که باب قضا خصوصیت ویژه داره، بسیار خوب. اگه روایت دوم هم این کلیشه آخر نمی بود، بسیار خوب. ما میگفتیم آقا اختصاص به غیر قاضی داره، لذا در باب قضا رشوه برای احقاق حق الا لضروره، که به یک شکلی که یک دلیل ثانوی بیاد، اونجا بله، اونجا ادله ثانویه، کسی احقاق حقش فقط منوط به اینه. ما از اطلاق روایت حتی فقطیت هم استفاده نمی کنیم، همین که میتواند، همین که ما تصلح به این مالک هست عیبی نداره رشوه بده. نگاه کنید شیخنا، احتمال اون دنیا احتیاط کردن در امور حرفیه، اینا همه جای خودش، لیکن ما هستیم و ظاهر ادله، این که فر من الفتیا فرارک من الاسد هم اینجا هاست، کار سخته واقعا، قبولم دارم بسیارم سخته، گاهی به افراد میگم، یکی از بزرگان گفته بود یک جمله، یاد بده اون تعبیر رو بگم، که یک تقسیم درست کرده بود، کسی که خودش در معرض فتوا قرار بده اما کذا است اما کذا، خیلی سخته، قبول دارم، اگر شما به این نگاه توجه کنید که آقا شما همچین میگید که فردای قیامت درسته، حرفتو خیلی سخته، لیکن ما هستیم و این ظواهر و همون روشی که به ما یاد دادن بزرگان، چیکار کنیم؟ از اون طرف حالا ببینید در بعضی از مواردم باز احتیاط کردن میشه خلاف احتیاط، که اگر کسی واقعا بیچاره ای زندگیش منوط به همینه، ما بگیم آقا حق خودتم نکن مثلا، خب وقتی روایت میگه عیبی نداره، در غیر قضا که مسلم دیگه اصلا جای شکی نیست که در غیر قضا که میگه عیبی نداره، در قضا هم میگه لا بحث بهی ما تسلو، لا بحث ما تسلو خوبی مالک، یعنی بحث هر وقت بخوای اصلاح مال کنی، یعنی بخوای مشکل ظلم رو برطرف کنی اشکال نداره. نه دیگه، اگه بهی میبود بله بله، لا بحث برای این داره تعبیر ویلا دیگه هیچی نیست، ویلا ذکرش لغمه. آب ببینید کیه راوی مباشرش، چی میخواید از او یک نکته بگیرید؟ نه 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 نه، راوی هم آمین نیست من نایه، حالا دو تا روایت واقفی هستن ولی راوی من ناست، راوی هم من نایه.
بله مالک
نه دیگه، لا بأس ما تصلح به مالک، باز اگه یه بهی اینجا می بود ما خیلی دقت کردیم، شاید لا بأس به ما تصلح مالک بود، این بهی رو به این مورد برمیگردوندیم، می گفتیم تعلیلم نیست، قاعده کلی هم نیست، ولی لا بأس ما تصلح به مالک.
حکم ابن حکیم فیرفی حکم حکیم فیرفی دیگه حفظ اعور از امام صاحبش
شنیده،
خب این
حفظ اعور
یادم آمین بوده،
هر کی باشه اولا از کجا آمین بوده بعدم من شنیدم امام میره،
یعنی آمین نقیق نبوده.
نه دیگه ببینید اینا شبهتون بی مقابل البدیهه یه
دیگه
چی؟ هر چی بالاخره این که حقه، ببخشید چه این که حقه، ببینید این که حقشه، بالاخره روایت اول میگه آقا من میخوام تو خونم بشینم، یه آقا رفته نشسته اونجا چیکار کنم؟ پول بهش بدم برای عیبی نداره، نرشور رشوه علا ان یتحولم من المنزل اشکال نداره، من فهم لا بحثه بید ببرمایید. حالا باش فکر نداره، هر چی باشه هر چی باشه هر چی باشه،
فکر
نداره عیبی نداره، بالاخره ببینید اطلاق رشوه داره میشه، این احتمال اگه حق داشته باشه جلو احتمال رو میگیره، درسته قبول دارم، اگه حق داشته باشه جلو احتمال رو میگیره، یعنی شما من منزلی بگید، یعنی محل نزولش، مثلا یک کسی آمده کاروانیه، یک سایه ای است، رفته این فرد زیر سایه نشسته، من پول بهش بدم بگم تو بلند شو من بشینم اینجا، یعنی حق تو به من بده، اینجا هیچ سوالم داره به نظر شما؟ یعنی حق کسی رو با پول بخواد اثبات کنه بگه آه این حق تو یه پول به من بده، اصلا اینجا رشوه است که نرش و رشوه احتمال جلو ظهور رو نمیگیره به نظر ما. حالا شما هم همینو میخواستید بگید، این احتمال جلو ظهور رو نمیتونه بگیره واقعا. حالا فرض کردید با همچه احتمالی روایت اول اسقاط کردید، روایت دوم دیگه قابل اسقاط نیست، هم دلالتش هم ببرم.
روایت دوم در بحث اسقاط کلمه یه رشت و غیر اصطا هم در لغت هم در روایت اول هست هم در روایت دوم زیدی که حضر ممکت و الا فسد از رشت بود امام هستش.
بله دیگه بله، ما حرف اون ما درست ما حرف اون با آقای منتظری امین بود که آقا شما یه روایت رو دیدید میگید آقا این کاروردم در کلام امام که نبوده که لذا پس نمیشه، مثلا حرف اون با آقای منتظری گفتیم روایت دوم تو کلام امام آمده و الا فسدت رشوتک، این دیگه کلام امامه، رشوه رو اطلاق کرده بر اون موردی که پول میدی به طرف برای که ظلم نکنه، پول میدی به وکیل سلطان تا ظلم نکنه. پس در کلام امام
خب رسول خدا
سنفر
را لعن
کنن. این همون روایت، آیا این در کافی شریف سند هم درست نیست، سندش هم مشکل داره، لنفعهیه یا لفقهیه، تو تعظیم لفقهی آمده، تو کافی لنفعهی آمده، بررسی کردیم روایت رو بالاخره، هم اون سند مشکل داشت، هم این سند مشکل داشت. بله، ولی خود سند نداره دیگه. بیارید، عیبی نداره بیارید، ولی احتمال این که روایت واحده بوده و همون لفقی یا لنفعی هست، ولی بیارید توی روایات متضافر بیارید که چیز باشه. ما اون نکته دیگری که از این روایت میخواییم استفاده کنیم این است که این روایت یه دلالت دیگه هم داره، این روایت دوم معتبر، و اون دلالت دیگه اینه که روایت ظاهرش در بیان حکم تکلیفیه، ذیل روایت میگه اگر به وکیل رشوه دادی برای که از شرط پایین بیاد حرامه، این کارو نکن. لذا رشوه هم اطلاق شده در غیر باب قضا و هم حکم حرمت امام صادر کرده براش. در غیر باب قضا فی موارد خاصه این روایت میگه که رشوه حرامه و الا فسقت رشوتو، این کلام امامه. مدلولش اینه که در بعضی موارد رشوه غیر قاضی اگر بخواد از او شد تنازل کنه رشوه بدی حرام است. بفهم خب بله، به قرینه مقابل صدر روایت همینو میگه. صدر روایت میگه اگر رشوه برای به همین وکیل دادی برای که ظلم بهت نکنه صحیحه، اب نداره، اشکال نداره. ببینید آقایونم همین نظرین احتماله که آقا یک حقی ممکنه برای طرف ثابت باشه، میگه پول بدم که حقش اسقاط کنه مثلا، لذا اصلا باب رشوه نیست. ما میگیم این احتمال خلاف ظاهر، ظاهر امر رشوه
محمد بن مسلم داره ثابت میگه خودش
بارک الله.
اصلا بحث ما سر حجیت و حکم و سر استعمال این صاحب درافت چی بکنیم اینجا واقعا؟ یعنی اصلا کلام محمد المسلم بریم و حجت اصلا بحث سر استعمال این رشوه در مسئله اعفاقه هم استعمال میشه یا نه؟
مرحبا به ناصر ما، خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب دیگه ببینید روایت معتبر نشان میده محمد ابن مسلم در اون زمان ولو روایت دومم نباشه رشوه رو در غیر باب قضا به کار برده است. ظهور لغوی هم که هست معلوم میشه در زمان امام صادق هم رفعیت از اون ظهور لغوی نشده دیگه. طریق در تهذیب معتبر، بله طریق در تهذیب معتبر، توضیح هم دادیم چند بار، طریق تهذیب معتبر توضیح هم دادیم.